بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا خیالم راحت بشه. جلسه قبل بحث ما در روایت چهارم بود، یعنی روایت زراره از امام باقر علیه السلام. کسانی که معتقدند آب قلیل به وسیله ملاقات با نجاست نجس نمیشه، مثل مرحوم ابن ابی عقیل، در این روایت چهارم سه تا مدعا دارند. عرضم می رسید، کسی که میگند آب قلیل به وسیله ملاقات کردن با نجاست نجس نمیشه، درباره این روایت چهارم سه تا مدعا دارند. مدعای اول، این آقایون اینه که این روایت چهارم درباره آب قلیله. این مدعای اول. اینا میگن روایت چهارم درباره آب قلیله. این شد مدعای اول. سوال: چجوری از این روایت چهارم استفاده میشه که این روایت چهارم درباره آب قلیله؟ این شد سوال. جواب، اینه: سه تا نکته در این روایت وجود داره. این سه تا نکته باعث میشه که روایت درباره آب قلیل باشه. سه تا نکته. نکته اول، اینه: در اول روایت، رفقای من، کلمه راویتون وجود داره. من اول روایت رو برای رفقا بخونم، اگر روایت جلوی چشمتون هست نگاه بندازید. زراره میگه قلت لهو، عرض کردم به امام، راویتون من ما این. ملاحظه میکنید در اول روایت کلمه راویتون هست. کلمه راویه به معنی مشکه. وقت کلمه راویه ظهور داره در مشکی که گنجایش اون به مقدار آب قلیله، یعنی آبی که به اندازه کر نرسیده. این شد نکته اول. این نکته اول باعث میشه که ما بگیم، این آقایون میگند، این نکته اول باعث میشه که ما بگیم این روایت درباره آب قلیله. این نکته اول. نکته دوم، اگر کسی نکته اول رو قبول نکنه و بیاد بگه که آقا کلمه راویتون به معنی مشک بزرگه، کلمه راویتون به معنای مشکی هست که از سه تا پوست ساخته شده تا وسیع بشه، تا بزرگ بشه، بنابراین کلمه راویه ظهور نداره در مشکی که گنجایشش به مقدار آب قلیله. اگر کسی این حرف را بزنه، بگه من نکته اول را قبول ندارم، خب اینا میگن مشکلی نیست، از نکته دوم استفاده میکنیم، یعنی از یک نکته دومی استفاده میکنیم که روایت درباره آب قلیله. حالا نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه: اولی یه مقدمه عرض بکنم، بعد از اینکه مقدمه تمام شد برم سراغ نکته دوم. مقدمه اینه رفقای من، حکم آب کر با حکم آب بیشتر از کر یکی هست. آب کر رو بذارید این طرف، آب بیشتر از کر رو بذارید او طرف، حکم این دوتا آب یه چیزه، حکم هر دوتا آب یکی هست. حکمشون چیه؟ هر دوتا آب، یعنی هم آب کر هم آب بیشتر از کر، به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشند. بله، هر دو آب در صورت ملاقات با نجاست و تغییر پیدا کردن به وسیله نجاست نجس میشن. عرضم رسیدید؟ الان حکم آب کر با حکم آب بیشتر از کر یه چیز شد. ما اینو از خارج میدونیم که حکم این دوتا آب یکیه. هم روایات این حرفو میزنن که حکم این دوتا آب یکی است، هم اجماع. این شد مقدمه، تو ذهنتون بسپارید. حالا با حفظ این مقدمه، نکته دوم اینه، اگر کلمه راویتون ظهور در آب قلیل نداشته باشه، یه نکته در روایت هست که باعث میشه ما راویتون را حمل بر آب قلیل بکنیم. عرضم میرسید؟ ما تو نکته اول، این آقایون میگن ما تو نکته اول گفتیم کلمه راوی ظهور داره در مشکی که گنجایشش به اندازه آب قلیله. حالا اگر این ظهور قبول نکنیم، یه نکته تو روایته که باعث میشه راویتون را حتما حمل بکنیم بر مشکی که گنجایش به اندازه آب قلیله. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه، اگر مراد از راویتون در اول روایت اون راویه ای باشه که به اندازه آب کره، مشکی که به اندازه آب کره، اگر مراد از راویه در اول روایت اون راویه ای باشه که به اندازه آب کره، امام علیه السلام یک حکم را درباره راویه‌ای که به اندازه کر هست صادر کردند. چه حکمی؟ این حکم. حضرت فرموده اگر میته در این راویه، که فرض اینه که این راویه را به اندازه آب کر گرفتیم، حضرت فرموده اگر میته در این راویه بیفته و متلاشی بشه آب نجس میشه، ولی اگر میت در این راویه بیفته و متلاشی نشه آب نجس نمیشه. خب پس امام علیه السلام اگر مراد از راویه راویه‌ای باشه که به اندازه کره، خب امام علیه السلام در صدر روایت برای راویه‌ای که به اندازه آب کره هست یه حکم را صادر کرد، ولی امام علیه السلام در ذیل روایت می‌فرمایند اگر آب بیشتر از راویه باشه حکمش اینه که اگر میته در اون بیفته، چه میته متلاشی بشه چه میته متلاشی نشه، آب بیشتر از راویه نجس نمیشه. ببینید اگر مراد از راویه در روایت به اندازه کر بگیریم، حکم آب کر در صدر روایت و حکم آب بیشتر از کر در ذیل روایت دوتا شده. و حالا که عرض کردیم در مقدمه که حکم این دوتا آب یکی هست، خب لذا برای که حکم این دوتا آب، این دوتا آب یعنی آبی که به اندازه کره و آبی که بیشتر از کره، برای که حکم این دوتا آب فرق نکنه، مجبوریم بگیم مراد از راویه راویه ای هست که به اندازه آب قلیله. اینم شد نکته دوم. نمیدونم عرضم رسید یا نه. نگاه کنید، این آقایون که با این روایت میخوان استدلال بکنن که آب قلیل ملاقی با نجاست نجس نمیشه. خب میگن این روایت درباره آب قلیله. میگیم از کجا استفاده میکنید؟ میگن کلمه راوی ظهور داره در مشکی که گنجایشش به اندازه آب قلیل. بعد اینه میگن اگر این ظهور قبول نکنید، بگید که آقا کلمه راوی ظهور داره در مشکی که گنجایش به اندازه کره، یه نکته تو روایت وجود داره که این راوی را حمله بر ظهورش که به اندازه کره نکنیم. اون نکته هم اینه، اگه گفتی راوی به اندازه کره، لازمش اینه که امام علیه السلام درباره آب کر و آب بیشتر از کر دو تا حکم صادر کرده باشه. و حال آنکه آب کر و آب بیشتر از کر حکمشون یه چیزه، این یه چیز بودن حکم باعث میشه که مراد از راوی کر نباشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، اگر کسی نکته دوم رو نپذیره بازم مهم نیست. این آقایون میگن دا، میگن بازم مهم نیست. یک نکته سومی در روایت وجود داره، این نکته سوم باعث میشه که روایت درباره آب قلیل هم باشه. و اون نکته این عبارت امام علیه السلامه. حضرت تو روایت میفرمان و کذالک الجره و حب الماء و القربه و اشباه ذلک من اوعیت الماء، یعنی تمام ظرفهای آب حکمشون همینه. خود تمام ظرفهای آب شامل اون ظرفی هم که گنجایشش به اندازه آب قلیل هست میشه، حکمش همینه. یعنی چی؟ یعنی اگر برخورد با میته کرد، که الان تو مطالب بعدی میگم، یعنی اگر برخورد با میته کرد نجس نمیشه در یه صورت. ببینید، خب پس این عبارت امام که حضرت فرموده و کذالک الجره و قب الما و القربه و اشباه ذلک من اوعیت الما، حضرت با این عبارت میفرمود تمام ظرفهای آب حکمشون همینه. خب تمام ظرفهای آب شامل اون ظرف آبی هم که گنجایش به اندازه آب قلیله میشه. پس اگر یه ظرفی داشتیم که گنجایش به اندازه آب قلیله، حضرت میفرمود که حکمش مثل اون راویه هست. یعنی چی؟ یعنی اگر برخورد با نجاست کرد، یعنی میته، اگر برخورد با میته کرد ولی میته متلاشی نشده بود، اینجا آب قلیل نجس نمیشه. اینم شد نکته سوم. حالا نتیجه بگیریم. بنابراین روایت به وسیله نکته اول، یا اگه نکته اول رو قبول نکنی به وسیله نکته دوم، یا اگه نکته دوم رو قبول نکنی به وسیله نکته سوم، روایت درباره آب قلیل هست. این شد مدعای اول این آیون. مدعای دوم، این کسانی که میگند آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه و استدلال کردن به این روایت، سه تا مدعا دارند. مدعای اولشون تمام شد. تو مدعای اول چی رو اثبات کردن؟ تو مدعای اول اثبات کردن که این روایت شامل آب قلیل هست، این روایت داره حکم آب قلیل رو برای ما بیان می کند. عرضم می رسید. حالا یا این روایت فقط درباره آب قلیله، این طبق نکته اول و نکته دومه، یا این که این روایت هم درباره آب قلیل هم درباره آب غیر قلیل، اینم طبق نکته سومی است که تو مدعای اول گفتیم. خب حالا مدعای دوم این آقایون اینه، میگن این روایت درباره آب قلیلی هست که ملاقات با نجاست کرده. سوال، این که این روایت درباره آب قلیله تو مدعای اول اثبات شد، ما تو مدعای اول با 3 نکته اثبات کردیم که این روایت درباره آب قلیل هست، اما این که این آب قلیل ملاقات با نجاست کرده از کجای روایت استفاده میشه؟ این شد سؤال. جواب واضح هست که این آب قلیلی که در روایت هست ملاقات با نجاست کرده. چرا؟ چون راوی میگه آب با میته ملاقات کرده. خب میتم جز نجاساته، میته چه متلاشی شده باشه چه متلاشی نشده باشه جز نجاساته. امام علیه السلام هم حرف راوی رو ادامه میدن، اگر میت متلاشی شده باشد حکمش اینه، متلاشی نشده باشد حکمش اینه. اینم مدعای دوم. پس این روایت درباره آب قلیل، این مدعای اول. این روایت درباره آب قلیلی است که ملاقات با نجاست کرده، اینم مدعای دوم. مدعای سوم اینه، امام علیه السلام میفرماید آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. اینم مدعای سوم. این آقایون میگن آب قلیل، میگن روایت میگه که آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. سوال، کجای روایت امام علیه السلام میفرماد که آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه؟ کجای روایت؟ جواب اینه، میگن این عبارت امام، حضرت میفرماد که و ان کان غیر متفسخن، یعنی اگر این میتی که افتاده در آب، فرض اینه که آب قلیله، اگر این میتی که افتاده در آب متلاشی نشده، خب ببینید میته حتی اگر متلاشی هم نشه جز نجاسات. خب حضرت میفرماد این میتی که در آب قلیل افتاده اگر متلاشی نشده، فشرب منهو، از این آب بخور و توضأ، از این آب وضو بگیر. این که حضرت میفرماید که از آب بنوش و از آب وضو بگیر، این دلیل بر اینه که آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. این تمام حرف این آقایون. این درس دیروز بود، حال خیالم راحت شد. من 1 دقیقه تکرار بکنم، یه عده از فقها مثل مرحوم ابن ابی عقیل، دارم تکرار میکنم، یه عده از فقها مثل مرحوم ابن ابی عقیل معتقدند که آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. این آقایون استدلال کردن به این روایت چهارم. این آقایون میگن اولا این روایت چهارم درباره آب قلیله، به وسیله اون 3 نکته اثبات میکنند که این روایت درباره آب قلیله، یا از ظهور کلمه راویتون پیش میان، یا این که برای که حکم آب کر و حکم آب بیشتر از کر دوتا نشه از این را وارد میشن، یا از این را وارد میشن میگن حضرت فرموده که تمام ظرفهای آب با اون عبارت و کذالک الجره، امام علیه السلام با عبارت و کذالک الجره تا آخر میفرمون تمام ظرفهای آب حکمشون اینه. خب اگر تمام ظرفهای آب حکمشون اینه، خب شامل اون ظرف آبی هم که گنجایشش به اندازه آب قلیله میشه. پس این آقایون میگن اولا روایت درباره آب قلیله، ثانیا این روایت درباره آب قلیلی است که ملاقات با نجاست کرده. چرا؟ چون تو روایت میته ملاقات کرده با آبه، میته چه متلاشی شده باشد در آب چه متلاشی نشده باشد در آب، همینجوری سالم بمانه جز نجاسات میته، و روایت هم درباره آبی هست که ملاقات با میته کرده، حالا میته متلاشی بشه یا نشه. اینم ثالثا میگن آقا روایت که درباره آب قلیل، روایت که درباره آب قلیلی است که ملاقات با نجاست کرده، خب امام علیه السلام هم میفرماد که این آب نجس نمیشه. کجا؟ حضرت با عبارت و ان کان غیر متفسخ تا آخر، می‌فرمان که آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. نجاست یعنی میته متلاشی نشده. این درس دیروز بود که الحمدلله خیالم راحت شد. ببخشید تکرار کردم، مجبور بودم. روایت پنجم، گیج نشید. اگر یادتون باشه ما عرض کردیم ما دو طائفه و دو دسته روایت داریم. دسته اول روایاتی که میگه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، این دسته اول. دسته دوم روایاتی که میگه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. حالا ما توی دسته دوم هستیم. خود این دسته دوم از یک روایات تشکیل شده. روایت اول و دوم و سوم و چهارم به لطف خدا تمام کردیم. حالا روایت پنجم، یک روایت پنجمی هست که از این روایت پنجم در میاد که آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. این روایت پنجم روایتی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من روایت را از روی وافی برای رفقا بخونم. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال خلق الله الماء طهورا. آب طاهر و مطهر هست. لا ينجسه شيء، چیزی آب را نجس نمی کند. الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه، مگر نجاستی که رنگ یا بو یا مزه آب را تغییر بده. اینم شد روایت پنجم. در این روایت پنجم هم طبق معمول ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت. این بحث اول مفصلن در جزوه شماره 69 بحث کردم، من دیگه بحث نمی کنم که یکم درس جلو بره. بحث دوم درباره سند روایت هست. درباره سند روایت هم در جزوه شماره 69 مفصل بحث کردم من، لذا دیگه تکرار نمی کنم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخوام ببینی این روایت دلالت بر چی میکنه. خب دقت بفرمایید. اولا کلمه الماء که در این روایت به کار رفته مطلق شمولی هست. من روایت بخونم براتون. خلق الله الماء طهورا. الماء کلمه ماء مطلق شمولیه. مثلی که من به شما میگم اکرم العالم، آقا عالم را اکرام بکن، این العالم مطلق شمولی شامل کلیه علما میشه. حالا این کلمه الما مطلق شمولیه شامل کلیه آبها میشه، شامل آب قلیل میشه، آب کثیر میشه، آب جاری میشه، آب غیر جاری هم میشه. این اولا. ثانیاً پس کلمه الما در این روایت مطلق شمولی است، شامل کلیه آبها میشه. این اولا. ثانیاً تو این روایت یه نفی و الا به کار رفته. من روایت براتون بخونم. لا این نفیه. لا ينجسه شيء الا، نفی و الا. الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه. در این روایت نفی و الا به کار رفته و شما در متول باب پنجم از ابواب هشتگانه علم معانی که درباره قصره، در باب پنجم خوندید که نفی و الا مفید حسره. خب اینم ثانیاً. ثالثاً معنی روایت این میشه. هر آبی، خود تا گفتی هر آبی شامل آب قلیل هم میشه، هر آبی فقط در صورت تغییر کردن رنگ یا بو یا مزه او به وسیله نجاست نجس میشه. عرضم رسیدید؟ مفاد روایت این میشه. تکرار میکنم، هر آبی فقط در صورت تغییر رنگ یا بو یا مزه اون آب به وسیله نجاست نجس میشه. خب نتیجه بگیرید، خب پس آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. آب قلیل اگر ملاقات با نجاست بکنه و رنگ یا بو یا مزه آب قلیل به وسیله نجاست تغییر بکنه، آب قلیل نجس میشه. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ تکرار بکنم، مفاد این روایت اینه که هر آبی فقط در یه صورت نجس میشه، در صورت که رنگ یا بو یا مزه او به وسیله نجاست تغییر بکنه. بنابراین آب قلیل هم فقط در صورتی که ملاقات با نجاست بکنه و رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنه نجس میشه. خب پس آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. انشاءالله عرضم رسیدی. خب این شد طائفه دوم از روایات. تا الان ما چه کار کردیم؟ تا الان گفتیم ما درباره آب، دقت بفرمایید، تا الان ما گفتیم که درباره آب قلیل دو دسته روایات داریم. دسته اول روایاتی که میگه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، این دسته اول. دسته دوم روایاتی که میگه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. خب الان بین دسته اول و دسته دوم تنافی پیدا میشه، اینجا باید چه کار بکنیم ما؟ خب دقت بکنید، اول میخواییم یه کاری بکنیم که این دسته دوم، چون بند برای دسته دوم چند تا روایت ذکر کردم؟ 5 تا، درسته؟ اول میخواییم یه کاری بکنیم که این روایات دسته دوم کم بشه. چجوری کمش میکنیم؟ دقت بکنید، اینجوری. اون روایت سوم، رفقای من، روایت سوم دسته دوم، روایت سوم روایت ابی مریم انصاری بود. حالا اگر من بتونم پیدا بکنم براتون بخونم. بله پیدا کردم. روایت سوم روایت ابی مریم انصاری بود. این روایت سوم اولا درباره آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده نیست. قبلا توضیح دادم چرا؟ چون این روایت سوم درباره او دلوی است که نجاست چسبیده به دیواره دلوه، دلوه اون دیواره بیرونی دلوه. خب پس این روایت درباره آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده نیست. بله درباره آب قلیل هست، ولی نه آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده. خب پس این روایت سومه از دسته دوم درباره آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده نیست. حالا برفرض که این روایت سوم درباره آب قلیلی باشه که ملاقات با نجاست کرده، عرضم میرسید، برفرض که این روایت سوم درباره آب قلیلی باشه که ملاقات با نجاست کرده، خب این روایت سوم ضعیفه. و ما در علم اصول، در خارج اصولمون گفتیم اگر یک روایتی ضعیف بود، خب اگر یک قرینه اونو تأیید کرد این روایت ضعیف میشه حجت و دلیل، ولی اگر یک قرینه اونو تأیید نکرد این روایت ضعیف حجت و دلیل نیست. خب حالا این روایت سوم ضعیفه، آیا قرینه این روایت رو تأیید میکنه؟ ما عرض میکنیم قرینه این روایت رو تأیید نمی کنه و بلکه قرینه قائم شده بر عدم تأیید این روایت. حداقل اجماع یا حداقل شهرت محصله قدما بر خلاف این روایت سوم هست. خب اگر اجماع منقول یا حداقل شهرت محصل برخلاف این روایت سوم بود، روایت سوم رو میذاریم کنار، پس روایت سوم رفت کنار. اما روایت چهارم، روایت چهارم روایت زراره بود، همین روایت راویتون که من اول درس امروز براتون توضیح دادم. خب این روایت چهارم برخلاف شهرت محصله و برخلاف اجماع منقوله. چرا؟ چون ظاهر این روایت چهارم اینه که اگر میته متلاشی نشده بود نجس نیست. تو از روایت چهارم این در میاد، این برخلاف اجماع و برخلاف اجماع است. نگید شهرت فقط، این شهرت رو چون ما تحصیلش کردیم میگیم شهرت، و الا همه فقها میگن میت جز نجاسات چه متلاشی بشه چه متلاشی نشه. و حال آنکه روایت چهارم میگه اگر میت متلاشی نباشه نجس نیست، این میت نجس نیست، خوی برخلاف اجماع است، لذا روایت چهارم هم میذاریم کنار. روایت پنجم هم روایت مرسله است، روایت مرسله هم که ضعیفه، باید ببینه آیا قرینه تأییدش میکنه یا نمیکنه. خب قرینه تأیید این روایت نسبت به آب قلیل نمیکنه، لذا این روایت پنجم هم نسبت به آب قلیل میره کنار، فقط ما میمونیم روایت یک و دو. پس اینجا ما دو طایفه روایت داریم، دو دسته روایت داریم. دسته اول از روایات، روایاتی که میگه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، این دسته اول. دسته دوم که فقط از دو تا روایت درست شده، روایت اول و دوم، اینا میگن که آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. اینجا الان دو تا طایفه با هم دیگه تنافی پیدا کردن، باید ببینیم حکم چیه دیگه، اینو میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.